بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مسئله اکل بعضی از حیوانات بعض دیگر را در مجموع ایشان 4 تا حکمت بیان فرمودند. یکی این که این قرار دادن آلات و ابزار و ادوات در اختیار حیوانات، این وسیله دفاعی هست. یه مرتبه وسیله دفاعی حرب و قتله که این آلات و ابزار لازمه، حرب و قتل بخوان دفاع بکنن از خودشون، خب در حرب و قتل نیاز به این ابزار و آلات دارن. یه مرتبه حرب و فراره، یه مرتبه حزم و فراست هست. این حکمت اول بود که این یه وسیله دفاعی است برای حیوانات. حکمت دوم این بود که از این راه حیوانات تغذیه می کنن و غذای خودشون رو تأمین می کنن. حکمت سوم این بود که لاشه های حیوانات و مردارهای اونها دورریز نمیشه و بازیافت میشه در نظام احسن. اینم حکمت سوم. و حکمت چهارم هم این بود که اینها با خوردن لاشه های حیوانات و مردار حیوانات محیط رو پاکسازی میکنن، که اگر این پاکسازی صورت نگیره، اولا جایی برای زنده ها روی زمین نمی ماند در دریاها، در خشکی، و ثانیاً بر اثر آلودگی هوا و آلودگی محیط دچار امراض میشن، مثل مرض طاعون و وبا که دیروز عرض کردم در دوران صفویه جمعیت همین قوم 350,000 نفر بوده و در دوران قاجار رسیده به 50,000 نفر. 300,000 نفر بر اثر مرض طاعون و وبا در همین قوم از بین رفتن و مردن. این حکمت‌های چهارگانه‌ای بود که صدرالمتعلهین برای مسئله اکل بعضی از حیوانات بعض دیگر را بیان فرمودند. حالا از این حکمت های چارگانه 2 تاش علت و 2 تاش غایت و فایده است. 2 تا از این حکمت ها علت اکل و 2 تا هم غایت و فایده این اکل. اون 2 تایی که علت یکیش وسیله دفاعی بودن، یکیش هم تغذیه. این دوتا علت. اون دوتایی که غایت و فایده این استش که مردارهای حیوانات بازیافت میشه و محیط هم پاکسازی میشه. خب این وسیله دفاعی بودن که علت اول باشه. خداوند تبارک و تعالی و تقدس الم و وجع را، احساس الم و درد در نفس حیوان قرار داده تا بدین وسیله حیوان را تحریص کند و ترغیب کند به حفظ بدن خودش و در راستای حفظ بدن از خودش دفاع کنه به وسیله همین آلات و ابزاری که خداوند در اختیارش قرار داده، با حرب و قتل و یا با حرب و فرار و یا با هضم و فراست. خب پس بنابراین اون حرفی که تناسخیه گفتن که الم و وجع تعذیب نفوس حیوانات به خاطر معاصی که در بدنهای قبلی مرتکب شدن، این حرف باطله. نه فلسفه وجودی الم و وجع علت احساس الم و وجع در نفس حیوان تحریص حیوان است بر حفظ جسد و بدن خودش و دفاع کردن از خودش با وسایل دفاعی که ذکر شد. این راجع به علت اول. راجع به علت دوم که تغذیه باشه، ایشان که شروع وعلم با این مطلبه که اول عبارت بحث امروز باشه، ما یه خورده در توضیح مطالب ایشون رو پس و پیش کردیم، حالا با سلیقه خودمون که خواستیم یه ارتباطی بین بحث امروز و بحث گذشته، بحث دیروز برقرار بکنیم. راجع به علت دوم که تغذیه باشه، ایشان می‌فرمایند که خداوند تبارک و تعالی و تقدس تمام نظام عالم را، نظام وجود را در خدمت به انسان به کار گرفته. تمام نظام عالم را از مجردات و مادیات خداوند در خدمت انسان به کار گرفته. یه شعری مرحوم حاجی از عطار در حاشیه نقل می‌فرمان که می‌فرمان معنی این شعر هم همینه که طاعت روحانیان از بحر توست، یعنی از بحر انسانه. روحانیان هم یعنی مجردات. خلد و دوزخ عکس لطف و قهر توست. مجردات را خداوند در خدمت انسان گمارده به عنوان علت فاعلی، چون مجردات خب واسطه ایجاد موجودات عالم طبیعت هم دیگه، واسطه فیض هم. پس بنابراین مجردات رو به خدمت انسان خداوند گرفته به عنوان سبب فاعلی، مادیات رو هم به خدمت انسان گرفته به عنوان سبب قابلی. چجوری؟ نبات را که یه موجود ضعیفتریه خداوند این رو غذای حیوان قرار بده تا غذای حیوان بشه، حیوان رو غذای انسان قرار بده تا اینکه غذای انسان بشه، تبدیل به انسان بشه، و همه موجودات مادی از راه باب الابواب کمال که وجود انسان باشه اینها به قرب حق تبارک و تعالی برسن. اون وقت باز این حیوانات هم اون حیواناتی که ضعیفترن خداوند اینها رو غذای اون حیوانات قویتر قرار داده که این پیرو و همون علت دومه که تغذیه باشه. پس بنابراین نبات غذای حیوان شده، حیوان باز حیوان ضعیف غذای حیوان قویتر شده، همینطور حیوان غذای انسان شده، و همه اینها از راه باب الابواب وجود انسان به کمال قرب حق تبارک و تعالی نائل میشن. راجع به این مطلب که حیوان ضعیفتر غذای حیوان قویتر قرار داده شده، یه داستانی هست که به شعرم در آوردن راجع به ابوالعلاء معری که قصه شنیدم که بوالعلا در همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد. رحمش می اومد که این حیوان بیچاره رو عرض می کنم بخورد. استاد ما آفاه الله و حفظه الله یه وقتی آره تو این مثلا مجالس و اینا میفرمودن که پلو دو شاخه، که میگفتن این رون مرغ و داخل پلو میذارن، یه شاخش از این ور میزنه بیرون، یه شاخش هم از اون ور میزنه، پلو دو شاخه. قصه شنیدم که بوالعلا در همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد، در مرض موت با اجازه دستور، دستور یعنی وزیر، وزیری که داشته، خادم او جوجه با به محضر او برد. با یعنی آش، جوجه با یعنی آش جوجه. خلاصه وزیرش دستور داد که در مرض موت، خب سابق هم اینجوری بود که مثلا به این مریضا و اینا آب جوجه میدادن، جوجه میدادن، در مرض موت با اجازه دستور خادم او جوجه با به محضر او برد. خواجه چو آن تیر کشته یافت برابر، اشک تحسر ز هر دو دیده بیفشرد. این تا چشمش افتاد به این جوجه بیچاره، خلاصه شروع کرد به گریستن و گریه کردن. اشک تحسر زهر دو دیده بیفشرد، شروع کرد گریه کردن. گفت به تیر ارچه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. گفت خب تو چرا جوجه شدی، چرا شیر نشدی که کسی جرأت نداشته باشه خلاصه تو رو بکشه و بخوره. و گفت به تیر ارچه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. گفت بالاخره ضعیف باشی باید خوراک یه قوی تری بشی. خلاصه حیوانات ضعیفتر را خداوند قضا قرار داده، که البته صحیحش هم قضاست، برای حیوانات قویتر، تا اینکه همینجوری خلاصه اینها از راه باب الابواب وجود انسان به کمال قرب حق تبارک و تعالی نائل بشه. خب بعد ایشون منتقل میشن به یه مسئله دیگه، یه مسئله دیگری رو طرح میکنن و اون مسئله این استش که چرا حیوانات حیات رو دوست دارن و مرگ رو دوست ندارن، چرا حیوانات از مرگ خوششون نمیاد. خب تناسب طرح این مسئله با ما نحن فی، با مورد بحث چیه؟ دو چیزه تناسب طرح این بحث جدید در همین قسم سوم خیرات شروع. وجه مناسبت اولی این استش که ایشان در علت اول و حکمت اول برای این مسئله اکل حیوانات بعضی دیگر رو فرمودن که علم را و جع را خداوند در نفس حیوان قرار داده برای که او رو تحریص کنه بر حفظ جسد خودش و بدن خودش. بحث علم را که خب یکی از شرور مطرح در همین قسم سوم علم بود دیگه، وجع بود، خب این رو در همین قسم سوم مطرح فرمودن. حالا یکی از علل ناخوش داشتن حیوان مرگ را همون علم و دردی است که هنگام مفارقت روح از بدن و هنگام مرگ پیدا میکنه، که حالا خواهیم گفت. این وجه مناسبت اول برای طرح این مسئله در این قسم، در همین قسم سوم خیرات شروع. وجه مناسبت دومم این استش که یکی از شروری که در همین قسم سوم مطرح بود موت بود. اگر برگردید و شروری رو که در همین قسم سوم در اوائل این فصلیشون مطرح کردن ملاحظه بفرمایید، یکیش همین موت و مرگ. خب این موت و مرگ چرا یه جورایی از علت سومی که حالا بیان بشه که چرا حیوانات مرگ رو خوش ندارن، حالا علت سوم از سه تا علتی که بیان خواهد شد، یه جورایی جواب همین شریست که موت باشه، که این چرا. خب پس این بحث تر میشه که حیوانات چرا حیات رو دوست دارن مرگ رو دوست ندارن. سه تا علتشون میفرمایند داره. یکی این که حیات خب بقاست، البته بقای در دنیا دیگه ها، موت هم فناست، یعنی باید بالاخره دنیا رو تحویل داد دیگه، باید دنیا رو گذاشت و رفت، بالاخره فنای از این مرحله است دیگه، از این مرحله باید گذشت. و خلاصه هر موجودی بقای خودش رو دوست داره، فنایش رو دوست نداره. اینم که باز هر موجودی بقا رو دوست داره، چون بقا صفت خداست، خدا علت موجوداته و معلول علت و صفات علت رو دوست می‌دارد. چرا؟ چون آخه علت کمال معلوله و هر موجودی کمال خودش رو دوست داره. علت همون وجود معلول مون تا در مرحله کاملتر، در مرحله بالاتر. این علت اول. علت دوم که حیوانات مرگ و دوست ندارن، اون خلاصه الم و ناراحتی و دردیست که هنگام مرگ برای حیوان پیدا میشه. و علت سومم این استش که به زندگی بعد از مرگ آشنایی ندارند. قرآن کریم می‌فرماید و ننشأکم فی ما لا تعلمون، ما معرفت نداریم که زندگی بعد از مرگمون چجوری است. بعد ایشون این سوال رو مطرح می‌فرمایند، خب چرا این معرفت رو خدا به حیوان نداده؟ می‌فرمان اینم حکمت داره، حکمتش اینه که اگر این معرفت رو حیوان می‌داشت تدبیر بدن رو پیش از به کمال رسیدن رها می‌کرد، زودتر می‌رفت. به قول حیدر آقای معجزه علیه الرحمه که ایشون به بعضی از دوستانش می‌فرموده مکرر که برو بریم اونجا، از اینجا خیلی بهتره. اینا اگر معرفت و آشنایی به اون زندگی بعد از مرگ پیدا می کردن، به اون عالم وسیع، به اون عالم تجرد، مثل این که مثلا خب یه کسی چشمش رو باز کرده باشه، خودش رو در یه قفسی، در یه زندانی گرفتار دیده باشه، خب این خلاصه صبر می کنه. اما اگر این رو بهش نشون داده باشن، بیرون از زندان رو، آزادی رو اگر خلاصه چشیده باشه و دیده باشه، گفت جدایی گر نباشد دوست، قدر دوست کی داند، شکست استخوان داند بهای مومیایی را. خب میگن که از نخورده بگیر بده به خورده، اونی که خورده، اونی که چشیده، اون میفهمه چه خبره. وقت اگر اینها معرفت پیدا میکردن به زندگی بعد از مرگ، به اون عالم، اینا قبل از به کمال رسیدن اداره بدن را، تدبیر بدن را رها میکردن، اون وقت نفوسشون معطل میشد، چون هنوز کامل نشده دیگه، یعنی عاطل و باطل میشد، نفوسشون عاطل و باطل میشد و تعطیلی در نظام وجود نیست. خداوند کل یومن هو فی شأن، هر آن رخش هر لحظه در حسنی جدید است، به غایت ظاهر و بس ناپدید است، که این شعرم از استاد ما حفظه الله هست. رخش هر لحظه در حسنی جدید است، به غایت ظاهر و بس ناپدید است، کل یوم نو افیشن. تعطیلی نداریم ما در نظام وجود، عاطل و باطل نداریم، خداوند دستن در کار اداره و تدبیر نظام وجود هست. لحظتن فلحظتن، یعنی یک لحظه خلاصه کار تدبیر رها نمیشه. بسیار خوب، بله دیگه، یعنی یه موجودی بازنشست ما نداریم در عالم وجود. میدونم اینو کی باید بازنشستش کنه؟ خداوند دیگه. کی باید باز... نه اونجا فرض اینه که، نه فرض اینه که این به کمال نرسیده، چون آخر رفتن به اونجا شرایط داره. الان اگه به خارج بخوان برن، ویزا میخواد، نمیدونم گذرنامه میخواد، چقدر دنگ و فنگ داره، همینجوری که نمیشه آدم سرش بندازه پایین بره. این نفس اگر بخواد منتقل بشه به اون عالم، باید برسه. نرسیده ای اگه معرفت میداشت ول میکرد، راها میکرد تدبیر بدن، میشد عاطل و باطل. وقتی یه موجودی که نفس باشه عاطل و باطل بود، خب اینو کی عاطل و باطل باید بکنه؟ خدا همچی کاری نمیکنه. یعنی بازنشستگی نداریم ما در نظام وجود، تعطیلی نداریم که نمیدونم اول جمعه تعطیل باشه، مثلا کارخانه ایجاد، اداره حق تبارک و تعالی، نه این اداره شبانه روزی است، تعطیلات هم نداره. حالا بعد بازی ذیلی هم داره که دیگه با اون ذیل بحث قسم سوم خیرات و شرور تمام میشه و بعد بحث قسم چهارم شروع میشه که انشاءالله فردا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. کجا؟ بله تجرد مثالی دارن دیگه، نفس حیوانم و ازل وحوش و حشرت قرآن کریم میفرماید. بله و علم ان البار الحکیم جل شأنه لما ابدع الموجودات و رتب المخلوقات قسمها قسمین، خداوند موجودات رو که ایجاد فرمود که ایجاد حق ابداعیه، ایجاد که تدریجی نیست، بله موجودات مادی تدریجی الوجودن اما ایجاد حق که تدریجی نیست، ابداعیه دفعی. چون که ایجاد فرمود موجودات را و مخلوقات را مرتب فرمود، نظام را ترتیب داد، قسمه ها قسمه، موجودات را خب دو قسم قرار داد، احد و هما ابداعیون که موجودات مجرده باشن تدریجی نیستن، ول آخر خلقیون که موجودات مادی که تدریجی الوجوده باشن. ورتب الجمیعه، بعد خداوند همه این موجودات رو مرتب فرمود مثل یک کتابی که مرتبش میکنن. و نظمها کان به ترتیبهی للکلیات الابداعیه، لامش افتاده در نسخه ما، للکلیات الابداعیه به انجعل الاشرف علتن لوجود العدوان و سببن لبقائهی و متممن لهو و مبلغن الى اقصى غایاته و اکمل نهایاته. نظم خداوندم اینجوریست که موجودات مجرده رو اینجوری مرتب کرده که هر اشرفی رو علت وجود عدوان قرار داده، یعنی موجودات مجرده علت مادیات و سبب بقای اونها و متمم و مکمل اونها و رساننده اونها به کمال و نهایاتشون. خب و جعل، یعنی پس اونا شدن سبب فاعلی، موجودات مجرده برای موجودات مادیه. و جعل حکم الجزئیات الخلقیه بالعکس منها، موجودات مادیه رو برعکس مجردات که مرحوم حاجی میفرمان عکس در فاعلیت و قابلیته، یعنی خلاصه موجودات مجرده سبب فاعلی، موجودات مادی هم سبب قابلی، برعکس اونها سبب قابلیه که خلاصه حالا که میفرماین نبات قابلیت داره که بشه حیوان، حیوان بشه انسان، اینجوری. و ذالک انه رتبها فی الوجود من ادون حالاته الى اشرفها و اکملها، که اکلم کلم نوشته کتاب ما، اکملها. به این صورت که خداوند موجودات خلقی و مادی رو مرتب کرد در وجود، از خلاصه پایین ترین مرتبه به بالاتر، و جعل ناقص منها علتا لتمام، این علت قابلیه، اون ناقص از اینها رو قابل برای اون کاملتر قرار داد، و سببا لبقاء الکامل یعنی قضای کامل قرار داد. ول ادون خادما للاشرف، اشراف غلط، و معینا له و مسخرا له، خلاصه این فرودست ها رو زیر دستی ها رو خادم و تحت تسخیر او بالاتری ها قرار داد. چجوری؟ و بیان و ذالک، بیانش اینه ان نبات الجزئیه لما کان ادون رتبتن من الحیوان الجزئی و اخص حالتن منه جعل جسم النبات قضاء لجسم الحیوان و مادتن لبقایی. نبات جزئی، یه دونه نبات، یه فرد نبات رو چون رتبش از یه فرد حیوان پایین تره و از او پستره، اوصافش پستره، جسم نبات رو خداوند قضا قرار داد برای جسم حیوان و ماده بقای حیوان. و جعل نفس نباتیت فی ذالک خادمتن لنفس الحیوانیه و مسخرتن لها، باز نفس نباتی رو در همین ترتیب خلقیات خادم نفس حیوانی و مسخر نفس حیوانی قرار داد. و ها کذا ایزن لما کانت رتبت نفوس الحیوانات انقص و ادون من رتبت نفس الانسانیه جعلت خادمتن و مسخرتن للناطقه. حیوانات هم چون باز مرتبهشون از انسان پایین تره، اینا خادم و مسخر انسان قرار داده شدن. خود حیوانات هم باز مراتب دارن. و علا هذا الحکم و القیاس لما کان فی بعض الحیوانات ما هو اتم خلقتن و اکمل و صورتن جعلت نفوس و ناقصت و منها خادمتن و مسخرتن لتامت الکاملت منها. بر همین منوال باز چون حیوانات بعضی ضعیفترن از بعضی، اونایی که ضعیفترن اونها قضا و خادم و مسخر اون قویترها قرار داده شده. و جعلت اجسادها مادتن و غذاءن لاجساد تامت منها و سببا لبقایها. اجساد اون حیوانات ناقصتر قرار داده شده ماده غذایی برای اجساد کاملتر از حیوانات و سبب بقای اون حیوانات تامه و کاملتر. چرا؟ لتبلغ الى اتم غایاتا و اکمل نهایاتا. حالا این لتبلغه اگر بگیم الاغرب یمنع الابعد، ضمیرشو بزنیم به همین اجساد تامه که اینا دیگه برسن به کمال نهاییشون، یا می که نه به همون اجساد حیوانات ناقصه که اونا از راه این حیوانات کاملتر به یک کمال بالاتری و بیشتری برسن. چرا؟ اذ کان هیول الاشخاص دائما فی السیلان و الزوبان. علت لتبلغه چون ماده اشخاص عرض می کنم مادیات دائم در حرکته، طبق حرکت جوهری عالم جسم یک پارچه رو به کمال، به طرف کمال داره حرکت میکنه. عرض به محضرتون که بالاخره جدا نمیشه دیگه، همون نبات زنده رو گوسفندا میرن تو صحرا میخورن دیگه، چطور؟ بله، حالا وقتی رفت اون دیگه در یک فرایندی بالاخره تبدیل میشه به بدن حیوان دیگه. همین نبات، بله، نباته که نفس حیوان که نه، نفس حیوان که اون جدا میشه میره به عالم خودش. منتها این بالاخره ببینید هر جسمی که در این عالم هست، این بالاخره در این چرخه، در چرخه کمال قرار میگیره و یک روزی بالاخره از راه وجود انسان به کمال میرسه. مقصود این. خب حالا اون عرض کردم عبارتیشون رو ما پس و پیش کردیم در توضیح، اون مطلبی که ما شروع کردیم بحث رو با اون اینجاست. فقط تبین بما ذکرنا العلت الموجبت فی اکل الحیوانات بعضها بعضا. از توضیحاتی که ذکر کردیم علت باعث اکل حیوانات معلوم شد که دو تا از اون چهار تا حکمتی که گفتیم علته، یکی وسیله دفاعی بودن، یکی هم تغذیه، که بعدم این بحثی هم که الان شد راجع به همین تغذیه بود. و اما الحکمت الغاییت و فیه، اما غایت و فایده در اکل، دو تا از حکمت هم غایت و فایده، یکی دور ریز نشدن مردارهای حیوانات، یکی هم پاکسازی محیط زیست. و اما الحکمت الغاییت و فیه در اکل حیوانات، فهیه ان البار الحکیم جل ثناؤه لما خلق الاشیاء الکونیت اما لجر منفعت او لدفع مضرت عن الحیوانات لم یترک شیئا بلا نفع ولا فایده، که دور ریز نشن. چون که خداوند اشیاء مادی رو خلاصه یا برای جلب یه منفعتی به حیوانات یا برای دفع یک ضرری از حیوانات، جلب منفعت مثل همون که بالاخره اینا بخورن و خب اونا هم دور ریز نشه، دفع مضرت هم پاکسازی محیط زیست. چون اینجوریست لم یترک شیئا بلا نفع ولا فایده، خداوند هیچ چیزی رو خلاصه بدون فایده رها نفرموده. فلولم یجعل جسس الحیوانات غذا ان لهذه الاجساد لکانت تلک الجیفو باطلتا بلا فایده ولا عایده. خداوند اگر این مردارها رو غذای حیوانات قرار نمیداد، یکی این که اون مردارها دور ریز می شدن بلا فایده و بلا عاید باقی می موندن، یکی هم وکان یعرز و منها ضررون و هلاکون کلیون کما ذکر قبل زاله، یکی هم عارض می شد از اون جسس یک ضرر و هلاک کلی برای زندگان و محیط زیست آلوده می شد، اینا مریض می شدن کما ذکر قبل زاله که ذکر شد. خب و اما الآلام و الاوجاع التي تعرض عند الذبح والقتل والقبض فقد مر ان الحكيم عز شأنه لم يجعل ذلك تعذيبا و عقوبه لنفوسها على ذنوب سلفت منها كما ظنه التناسخيه. اما اون آلام و اوجاع که این اون علت اول، حکمت اول که وسیله دفاعی باشه، خب حیوان چرا دفاع میکنه؟ چون میترسه که اگر جسمش در معرض هلاک قرار بگیره الم پیدا میکنه. اون آلام و اوجاعی هم که عارض میشه هنگام سربریدن و قتل و گرفتن حیوان توسط حیوان دیگر، فقط مر ان الحکیم، اونم گفتیم که خداوند این رو از باب تعذیب و عقوبت نفوس حیوانات به خاطر گناهان گذشتهشون که در بدنهای قبلی گناه کردن قرار نداده، کما ظن و تناسخیه که اینجوری گمان میکنن، بل حسن لنفوسها علا حفظ اجسادها من الافات و عدم تهاونها بالاجساد و تسلیمها الى المهالک الى اجل معلوم، بلکه این علم به خاطر ترغیب کردن نفوس حیوانات است بر این که بدنهای خودشون را از آفات حفظ کنن و سستی نکنن در حفظ اجسادشون و اجسادشون رو تسلیم مهلکه ها و مخاطرات نکنن، حسن بر این حفظ الى اجل معلوم، تا وقتی که بالاخره عمر طبیعیشون به سر بیاد که دیگه اون وقت هیچ تدبیری چاره ساز نیست. فإن قلت ما العلة في محبة الحيوانات الحياة وكراهيتها للممات، اگر سوال بفرمایید که چرا حیوانات زندگی رو دوست دارن مرگ رو دوست ندارن، که عرض کردم تناسب ترین بحث کمی بحث علم که حالا در علت دوم ذکر میشه برای همین مسئله، یکی هم بحث اینه که موت خودش یکی از شرور قسم سوم از خیرات و شروریه که داریم بحث میکنیم. قلنا لعلل شتا، سه علت داریم، اهداها ان الحیات تشبه البقاء، حیات شبیه بقاست. چرا میگن شبیه بقا؟ چون بالاخره عرض میکنم که بعدش هم میفرمان والممات الفنا، چون که مرگ فنا نیست، فنای کلی که نیست، فنا از این مرحله است. حیات هم شبیه بقاست، چون حیات دنیا بقای در دنیاست، بقای ابدی که نیست، لذا شبیه بقای. والبقاء محبوب والفناء مکروه فی تباع الموجودان، هر موجودی دوست داره باشه، هر موجودی دوست نداره نباشه، این دیگه اصلا در طبیعت هر موجودی. مرحوم حاجی در حاشیه شعر منظومه در همون دلیل اول اصالت الوجود لأنه من به اکل شرفی که مسئله بدیهی الوجود و خیرون رو مطرح میکنن در حاشیه میفرمان یه مثال میزنن برای که هر موجودی خودش رو دوست میداره از وجود خودش خرسنده، بدش نمیاد، که میفرمان اگر یک کرمی رو ما یه خار فرو بکنیم خودش رو جمع میکنه، یعنی شروع میکنه به دفاع، میخواد خودش رو حفظ کنه و یک خودش رو دوست نداشته باشه. یا مثلا اون کسی که خودکشی میکنه اگه ازش بپرسید چرا داری خودکشی میکنه، میگه میخوام خودم رو نجات بدم، معلوم میشه خودش رو دوست داره، منتها اشتباهش اینه که فکر میکنه که نجاتش در این انتحاره. هیچ موجودی خلاصه از خودش بدش نمیاد. چرا؟ از کان البقاء قرین الوجود و الفناء قرین العدم. چون بقا بالاخره با وجود هم افقه، فنا هم با عدم هم افقه، و الوجود و العدم متقابلان، و وجود و عدم هم متقابلن دیگه، نمیشه که هر دو رو، هر دووانه که نمیشه دیگه، یا خربوزه یا هندوانه که میگن گفته بود هر دووانه، اینجا نمیشه. بالاخره دوتا نقیض رو که نمیشه هر دو رو دوست داشته باشه، یکی رو باید دوست داشته باشه یکی رو بدش بیاد. خب حالا چرا هر موجودی بقا رو دوست داره؟ ول باری از شأن لما کان علت الموجودات و هو باق ابدا صارت الموجودات و کلها تحب البقاء و تشتاق الیه. خداوند علت موجودات، یکی از اوصافش هم بقاء ابدیه، و چون بقا صفت خداست لذا همه موجودات این صفت خدا رو دوست دارن. چرا دوست دارن؟ لأنه صفتون لعلته، چون صفت علتشونه. والمعلولو یحب علته و صفاتها و یشتاق الیها و یتشبه بها. معلول علت را، کمالات علت را دوست داره، اشتیاق داره به اونا و میخواد شبیه اونا بشه. معلول علت رو دوست داره چون علت کمال یافته معلوله، کمال معلوله و هر موجودی کمال خودش رو دوست. فمن اجل هازا قال الحکماء به ان الواجب به ذات هو المعشوق الاول المشتاق الی سائر الخلائق. سائر در اینجا به معنی جمیع، کما ستتل و علا بیانه انشاءالله. سائر گاهی وقتا از سعر، مثل سعر المؤمن شفا که میگن، اونجا به معنی بقیه است. گاهی وقتا از سوره، سور البلد که میگن، و اگر از سور باشه به معنی جمیعه، مثل همینجا. فمن اجل هازا، به خاطر همین که موجودات مشتاق حقن، حکما گفتن که واجب به ذات معشوق اول و مشتاق الیه همه خلائق، کما ستتل و علا بیانه انشاءالله در فصل 15 همین موقف با نسخه ما صفحه 148 بحثش میاد. خب این یه علت که حیوانات مرگ و دوست ندارن، و ثانیتها ما یلحقها من الآلام والاوجاع والفزع والجزع عند مفارقت نفوس هل ابدانه. علت دومم اون دردای دم مرگه، اون سکرات موته. یک عرض میکنم دندان انسان میخواد بکشه، یه دندون با یک آمپول میزنن، نمیدونم سر میکنن، بیهس میکنن، چه دردی به انسان دست میده. یه دندون، یه تیکه استخون تو دهان میخوان اینو مثلا با ریشش در بیارن. حالا حساب بفرمه، میخواد جان انسان رو از تمام این بدن بخوان بگیرن. ما دو تا شعر از سعدی اینجا یادداشت کردیم، نوشته که بله ایشون سعدی فرموده ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش بدر میکنن دندانی. ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش، که باید خون، که از دهانش بدر می کنن دندانی. قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. در روایت داره که قرضون بالمغاریز و نشرون بالمناشیر احون من الموت. اگر انسان رو با قیچی ریز ریز کنن و با اره قطعه قطعه کنن، این آسان‌تر از مرگه، یعنی مرگ از این دردناکتر و سخت‌تره. خلاصه یک مرحله سختیه، گذرگاه سختی است که انسان باید از این گذرگاه عبور بکنن. و ثالثتها ان نفوسها لا تدری بان لها وجودا خلوا من الاجسام. علت سومم که اینا خلاصه دنیا رو دوست دارن، این است که نفوس حیوانات خب معرفت ندارن به اون زندگی بدون این بدن مادی و بعد از مرگ. و ننشأکم فیما لا تعلمون، نمیدونیم کجا میخوایم بریم، نمیدونیم کجا میخوایم بریم. و لک ان تقول لما لا تلهم نفوسها بان لها وجودا خلوا من الاجسام. و اگر کسی بگه خداوند چرا این معرفت رو بهشون نداد، اونم محذور داشت. فنقول و فل جواب لان هذه المعانی لا تصح لها معرفتها. این امکان نداشت، این نمیشد. چرا؟ لانها لو علمت بها لفارقت اجسادها قبل ان تتم و تکمله. اینا اگر معرفت می داشتن، خلاصه به کمال نرسیده بدن رو رها می کردن، بدو بدو می گفتن بریم، بریم اونجا که اینجور مثلا زندگی خوبیه. خب چه معذوری داشت حالا؟ خب می رفتن، تعطیل می کردن، می رفتن. فاذا فارغت اجسادها قبل تمام و الکمال بقیت فارغتا معطلتا من دون شغل و عمل. خب اگر می خواست اینا قبل از به کمال رسیدن نفوسشون تدبیر بدن رو رها بکنه، خب این نفوس که هنوز آمادگی نداشت که بره به اون عالم، این نفوس بیکار و معطل، خلاصه هیچی، به آمار بیکارا اضافه میشد، این نفوس میشدن بیکار. و خب چه محذوری داره بیکار میشدن؟ بیکار نداریم ما در نظام عالم. ولا معطل فی الوجود، عاطل و باطل نداریم در نظام هستی. چون آقا این بخواد عاطل باطل بشه، باید یعنی خداوند این رو تعطیل کنه، یعنی خداوند باید کارش رو نسبت به این تعطیل کنه. ولا معطل فی الوجود، چرا؟ از کل وجود له اثر خاص، هر وجودی بالاخره منشأ اثره، یه کاری داره، یه شغلی داره. ولیس من الحکمت ابقاء النفوس فارغتا بلا تدبیرن، منافات داره با حکمت خداوند که یه موجودی معطل بشه. چرا؟ از کان مبدع الجمیعه لم یخلو لحظتن من تدبیر العالم و حفظ الاشیا. خداوند نسبت به هیچ موجودی دست رو دست نمیگذاره، خداوند لحظه ای از تدبیر عالم خلاصه بیکار نیست. بل کل یومن هو فی شأن، هر لحظه خداوند در یک شأن جدیدی از ایجاد و ایجادگری است. ولو امسک طرفت عینن تدبیر العالم و ابقائه و حفظه لتهافتت السماوات، یه تا افتاده، لتهافتت السماوات و تساقطت الكواكب و انتمست الاكوان و انعدمت النفوس و الابدان. به قول مرحوم فیض، بل اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را، که موجودات همو توجه اشراقی حق تبارک و تعالی، به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. اگر خداوند لحظه ای چشم برهم زدنی از تدبیر عالم، ابقاء عالم، حفظ عالم، خلاصه امساک بفرماید، نظام به هم میرزه، خلاصه تهافت بین آسمان ها پیدا میشه، یعنی این نظم دیگه به هم میخوره، کواکب سقوط میکنن، موجودات خاموش میشن، نفوس و ابدان معدوم میشن. و صلی الله علیه و آله.